سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. ابتدا چند خبر مهم. با گذشت بیش از 2 سال از محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم مکتب از حق آموزش در افغانستان، وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که دختران در هر سن میتوانند که در مدارس دینی در افغانستان درس بخوانند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به روز پنجشنبه گزارش داد که منصور احمد، سخنگوی این وزارت، در پیام به این خبرگزاری گفته که هیچ محدودیت سنی برای دختران در مدرسه های زیر کنترل طالبان وجود ندارد. به گفته او، یگانه شرط این است که شمولیت دختران در صنوف مدارس باید مطابق سن آنها تنظیم شود. این در حالی است که روزا اوتونبایو، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، به روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت این سازمان گفت که بر اساس معلوماتش دختران می توانند در مدارس دینی افغانستان درس بخوانند، اما او افزود که هنوز مشخص نیست که آیا نصاب معیاری برای تدریس مضامین اصلی در این مدارس وجود دارد یا نه. بیشتر تا لحظات دیگر. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز به ایران رفت. حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است که متقی در رأس هیئت برای اشتراک در کنفرانس مشورتی سیاسی درباره فلسطین به ایران سفر کرد. به گفته او، این سفر به دعوت رسمی وزیر خارجه ایران صورت گرفته. هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما ایران از محدود کشورهایی است که دیپلماتان طالبان را پذیرفته. جمهوری چک به خاطر کشته شدن دست کم 13 تن در تیراندازی یک محصل 24 ساله در شهر پراگ، فردا را ماتم ملی اعلام کرده. در این تیراندازی در پانتون چارلز به روز پنجشنبه در منطقه مرکزی پراگ 25 تن زخمی شدند که وضعیت 10 تنشان وخیم خوانده شده. پیتر پاول، رئیس جمهور چک، گفته که از آنچه اتفاق افتاده تکان خورده. رهبران جرمنی، فرانسه، سلواکیا، اتحادیه اروپا و اسرائیل نیز تسلیت و همدردی خود را ابراز کردند. قصر سفید گفته که آماده است در صورت نیاز به جمهوری چک کمک کند. علی یرلیکایا، وزیر داخلی ترکیه، امروز اعلام کرد که 302 تن به اتهام داشتن روابط با گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در 32 ولایت این کشور بازداشت شدند. او در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که بسیاری از این مظنونین در 3 شهر بزرگ ترکیه، انقره، استانبول و ازمیر، دستگیر شدند. گروه تندرو دولت اسلامی در سالهای اخیر برخی عملات را در ترکیه انجام داده. و سازمان ملل متحد هشدار داده که جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس نوار غزه را با قحطی روبرو می کند. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته شده. هشدار سازمان ملل در حال است که انتظار می رود شورای امنیت این سازمان امروز در باره مسوده یک قطعنامه رای گیری کند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، هدف از قطعنامه افزایش انتقال کمک های بشری به قلمرو فلسطین خوانده می شود، اما در آن درخواست برای آتش‌بس صورت نگرفته. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، سازمان ملل متحد افغانستان را یکی از بدترین کشورها از نظر مرگ و میر مادران در هنگام زایمان توصیف کرده. تازه ترین های رویداد تیراندازی در پراگ، شهر در قلب اروپا، را به شما داریم. و سرگذشت یک مهاجر افغان که پس از دشواری های زیاد به جرمنی رسیده.
و کسانی را هم با دنده لتو کوب کردند. مرا هم 5-6 چوب زدند. دوستانم را هم 15-16 چوب زدند.
این زدنده شپک دنده دست و حالا امزمونگ ملگری لاس 15 دنده.
با رادیو آزادی باشید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. طوری که در خبرها هم گفتیم، با گذشت بیش از 2 سال از وضع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، وزارت معارف حکومت طالبان اعلان کرده که دختران در هر سن می توانند در مدارس دینی درس بخوانند. پیش از این که با ناجیه جلال، بنیانگذار نهاد موسوم به هدیه به دختران، در این مورد صحبت کنیم، بیایید گزارش خجسته کبیری را بشنویم.
پس از نگرانی سازمان ملل متحد در مورد عدم دسترسی به چگونگی آموزش دختران در مدارس دینی زیر کنترل طالبان در افغانستان، وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که دختران در هر سن میتوانند که در این مدارس درس بخوانند. خبرگزاری اسوشیتد پرس روز پنجشنبه در گزارش به نقل از منصور احمد، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، نوشته است که هیچ محدودیت سنی برای دختران در مدرسه های زیر کنترل طالبان وجود ندارد. به گفته او یگانه شرط این است که شمولیت دختران در صنوف مدارس باید مطابق سن آنها تنظیم شود. سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان افزود که اگر سن دختران با صنف مدرسه مطابقت نداشته باشد و سنشان خیلی بالا باشد، اجازه ندارند. مدارس دارای اصول مشابه به مکاتب هستند و حضور زنان مسن‌تر در صنف‌های ابتدایی ممنوع است. یک روز پیش از این، روزا تون‌بایو و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در نشست شورای امنیت و پس از آن در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که اطلاعات به دست آوردند که دختران می توانند در مدارس دینی درس بخوانند، اما او افزود که هنوز مشخص نیست که آیا نصاب معیاری برای تدریس مضامین عصری در این مدارس وجود دارد یا نه. با این حال، شماری از دانش آموزان دختر که از ادامه تعلیم در مکاتب از سوی حکومت طالبان منع شدند، می گویند که اکنون مجبورند به مدرسه بروند. مروه که 16 سال سن دارد و دانش آموز مکتب رابعه بلخی بود، برای آزادی می گوید:
قرار دادن مکتب در مقابل مدرسه کاملا یک امر بیجا می باشد و باعث این می شود که مردم این دوتا را در تضاد ببینند. مکاتب با چارچوبات خودش قابل پذیرش است و مدرسه که آموزه های دینی دارد در جایگاه خودش قابل ارزش می باشد. ولی در زمانی که مکاتب بسته است و برای فرا گرفتن علوم مدرسه ها باز است، که می شود برای فرا گرفتن علوم به مدرسه ها رفت، و در عین زمان مکتب که یک امر ضروری هم بر پسران و هم بر دختران است و هر دو مطابق قوانین اسلامی هستند، نیاز به تعلیم داریم.
مسئولان برخی از مدارس دینی در افغانستان اما میگویند که مستقلانه عمل کردن نمیتوانند و دخالت و محدودیت ها در زمینه تدریس مدارس از سوی طالبان وجود دارد. یکی از مسئولان یک مدرسه دینی در کابل که نمیخواهد به علت مشکلات امنیتی از وی در گزارش نام ببریم، به رادیو آزادی گفت: پس از حاکمیت طالبان، به خاطر که اجازه ایجاد مکتب را نداشتند، یک مدرسه را ایجاد کردند که زمینه آموزش را برای بیش از 100 دانش آموز دختر فراهم کرده است. او افزود:
ما بر فکر ایجاد یک مدرسه شدیم تا اینکه بتانیم حداقل یک بخشی از آموزش را حفظ بکنیم و کلی روند آموزشی از بین نرود. به این خاطر ما یک مدرسه ایجاد کردیم که شاگردا از سنین 5 ساله الا 20 ساله و حتی خانمای بزرگ در مدرسه درس میخواند. فعلا هم نمیتونم بگویم که به شکل کلی مشکلات رفع شده، چون دخالت هنوز هم در مدارس جریان داره، یک سلسله محدودیت ها وضع میکنند.
منصور احمد، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، میگوید که 20,000 مدرسه در افغانستان وجود دارد که 13,500 آن زیر کنترل حکومت طالبان است. اما در مورد این که چه تعداد این مدارس برای دختران است و چند دانش آموز دختر در آن آموزش می‌بینند، جزئیات نداد. اما آیا مدارس بدیل مکاتب برای دانش آموزان به خاطر دختران شده می‌تواند؟ مرضیه حفیظی، خبرنگار و فعال بخش آموزش، به رادیو آزادی می‌گوید:
من هیچ وقت نظر منفی در مورد دین یا آموختن مسائل دینی هیچ وقت نداشتم، اما بدبختانه علمی مدارس باعث شده که افغان افغانستان خیلی زیاد عقبمان است، خیلی چیزا عقب مانده. اولاد یک خانواده انتحاری تربیه شوه، این چیزا باعث شده که بیشتر از کار کردن، بیشتر از ترقی به جهاد فکر شوه، به کشتن فکر شوه. کاش که امو به خاطر یاد گرفتن چیزی میرفتن که اسلام گفته، خدا گفته، قرآن گفته.
طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان در کنار سایر محدودیت ها در بخش سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، زنان و دختران را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم منع کردند. در همین حال طالبان در ماه دسامبر سال گذشته دروازه های پوهنتون را نیز بر روی دختران بستند.
همین حالا ناجیه جلال، بنیانگذار نهاد موسوم به هدیه برای دختران که در بخش ایجاد فرصت‌های آموزش برای دختران در افغانستان فعالیت می‌کند، با ماست. خانم جلال، خیلی خوش آمدین به این برنامه. بستن درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و گشودن درهای مدارس دینی برای این دختران به نظر شما به چه معناست؟
سلام به شما و به شنونده های عزیزتان، ممنون بابت دعوتتان. موضوعی که ما را نگران می سازه ای است که هیچ زمان مدارس جاگزین اصلی مکاتب شده نمیتونه. من به عنوان یک بنیانگذار مکاتب خانگی یا مکاتب های زیرزمینی باید گفت که حتی ما امیر بدیل مکاتب زیرزمینی یا مکاتب پنهانی را بدیل اصلی برای آموزش و پرورش نمیبینیم. سعی میکنیم، تلاش میکنیم که یک راه حل پیدا بکنیم، ولی ما نگران ازی هستیم به عنوان یک فعال آموزش، به عنوان یک فعال حقوق بشر که چی چیزی میتواند جاگزین اصلی شود، ولی این راه حل نیست. به هیچ عنوان مدارس نمیتونه جاگزین مکاتب شود، به دلیل از این که تنها علوم دینی نمیتواند همه مشکلات در این راستا حل بکند. یک کشور برای متمدن ساختنش، یک جامعه، یک نسل و بخصوص بر فعلا که دنیای تکنولوژی، دنیای پیشرفته است و متاسفانه که یک جمعیت بزرگی از افغانستان به مشکل آموزش دچار است که اونا حق آموزش را ندارن و حالا زمینه را که به نحو دیگه برایشان فراهم میکند باز کردن مدارس که اونا را در ابتدا نهایت مجبور میسازد تا اینکه از این مجبوریت استفاده بکنه و اونا را به مدارس دینی، که ما البته مخالف مدارس دینی نیستیم در کل، و این مزامین یا مزامین علوم دینی در مکاتب هم از ابتدایی الا دوره دانشگاه تدریس می شد. اما بازم تاکید می کنم به هیچ عنوان جاگزین اصلی مکاتب شده نمی تواند.
بله، شما قسمی که حتما خبرها را دنبال کردین، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان هم در نشست شورای امنیت در مورد مدارس دینی در افغانستان سخن گفت و افزود که اطلاعاتشان نشان میده که دخترها میتونن به این مدارس برون و درس بخونن، اما گفته که نمیدونن که آیا نصاب معیاری برای تدریس مضامین عصری در این مدارس وجود داره یا نه. اگر فرض کنیم خب نصاب معیاری هم وجود داشته باشه، فکر نمیکنین هنوز هم فرق وجود داره بین مدرسه دینی و یک مکتب؟
میخوایم بگویم که هیچ نصاب که در مدرسه تطبیق خواهد شد ربطی با نصابی که در مکاتب تدریس میشه وجود نداره. یک نصاب کلی فرق داره، ممکن یک مضمون، دو مضمون فقه قرآن کریم ترجمه تدریس میشه، ولی مکاتب بیشتر از 8 مضمون 9 مضمون در پالوی از اینکه مضامین علوم دینی است، مضامین اجتماعی است، مضامین ادبیاتی مثل ادبیات فارسی، مثل ادبیات پشتو، مثل ادبیات انگلیسی و همچنان ریاضیات است و در پالوی از او با تمام علوم دیگه و دنیای مدرن. و به هیچ عنوان ما قبول ایره نمی کنیم به عنوان کسی که ما تا جای آگاهی دارم و ما هم از مدارس آگاهی داریم، اینا نمیتونن مضامین ایره که کلن در مکاتب تدریس میشه در مدارس هم تدریس بکنن.
بله.
من فکر میکنم این نوع یک نوع سربازگیری است. طالبان به شکلی که خودشان تعلیم دیدن، خودشان تربیت دیدن، با همو تفکر خودشان سعی میکنن که یک نوع سربازگیری را برا بندازن، چون برای بقای ادامه نسلشان برای بقای ادامه فعالیت‌هایشان، فعالیت‌های افرادیشان می‌خواهند این نسلی را که مثلا آل آموزش سرشان قید کرده، آموزش منع کرده، به نحوی دیگه سرشان آموزش ببینن و اونا را هم مثل و هم فکر و هم تفکر خودشان برابرش کنن.
خانم جلال، یک سوال دیگه هم مطرح میشه در مورد این که خب این دختران از سوی کیها آموزش میبینن. فکر میکنین شمار زنانی که آشنایی دارن با علوم دینی در افغانستان در سطح هست که بتونن برای دخترها آموزش بتن، یا ای که از طرف طالبان به اینا آموزش داده میشه؟ چقدر نگران کننده است به نظر شما؟
خب یک موضوع است که فعلا تمام معلمینی که اکثریت 90% معلمینی که قبلا در مکاتب مشغول وظیفه بودن خانه نشین هستن، از اونا استفاده نمیشه در این بخش. کسایی که خودشان امی تفکر دارن و به نحو آموزششان آموزش افراطی است، اونا استخدام میشن در این بخش. این کلا نگرانی وجود داره. تاکید میکنم به هیچ عنوان این مدارس نمیتونه جاگزین حتی کسایی که مثلا تخصص دارن، اونا آدمایی که تخصص دارن یا معلمینی که تخصص در بخش آموزش دارن استخدام نمیکنن. اشخاص خود با تفکر خود و با اندیشه خودشان استخدام میکنن تا اونا را تربیت بدن به
تشکر از شما. بسیار جا تشکر از شما. ناجیه جلال، بنیانگذار نهاد آموزشی هدیه برای دختران، با ما صحبت میکرد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان یکی از بدترین کشورها از نظر مرگ و میر مادران در هنگام زایمان است. خبرگزاری فرانس پرس در گزارش به نقل از استیفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی این سازمان، گفته که در هر 2 ساعت یک مادر در افغانستان هنگام زایمان جان خود را از دست می‌دهد. در این گزارش عدم دسترسی مادران به امکانات صحی از دلایل اصلی این مشکل خوانده شده. بیشتر از سحر لیوال می‌بینیم و می‌شنویم.
سازمان ملل متحد میگوید در هر 2 ساعت یک مادر در افغانستان هنگام زایمان جان خود را از دست میدهد. خبرگزاری فرانسه در گزارش به نقل از استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی این سازمان، نوشته که افغانستان یکی از بدترین کشورها از نظر مرگ و میر مادران در هنگام زایمان است و آمار بالایی دارد. در گزارش همچنان به نقل از تراجا واتردال، رئیس کمیته غیر انتفاعی ناروی در افغانستان، آمده که گفته در مناطق دورافتاده این کشور در هر 100,000 تولد مرگ 5,000 مادر رخ می‌دهد. آقای دال گفته که در برخی مناطق افغانستان مردان به سبب نبود وسایل نقلیه هنگام زایمان زنانشان آنها را در پشت خود به شفاخانه انتقال میدهند که گاهی شمار از این زنان در راه شفاخانه جان میبازند. دلیل اصلی این مرگ و میرها عدم دسترسی به امکانات صحی ضروری خوانده شده است. برخی از زنان افغان هم میگویند که نسبت به گذشته دسترسی به خدمات صحی در افغانستان محدود است و به همین دلیل میزان مرگ و میر مادران افزایش یافته است. در این حال نجم السما شفارو، رئیس انجمن متخصصین نسایی ولادی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در هنگام زایمان مایه نگرانی است. به گفته او فقر، عدم توجه به وقفه بین ولادت ها، کمبود خدمات صحی، امکانات و متخصصین نسایی ولادی از دلایل اصلی افزایش مرگ و میر مادران و کودکان است. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما در اسمبلی گذشته قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در یک مراسم در کابل مدعی شد که در حال حاضر تعداد مرگ و میر مادران و کودکان هنگام زایمان در افغانستان کاهش یافته است. او گفت که در سال 2022 بیش از 500 مادر و کودک در هنگام زایمان جان خود را از دست داده بودند، اما این تعداد به گفته او در سال 2023 به 250 نفر کاهش یافته است.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم در مورد رویداد تیراندازی مرگبار در جمهوری چک به شما میگویم. بعد دنبال این تیراندازی فردا ماتم ملی اعلام شده. بیایید بیشتر از ستار فروغ ببینیم و بشنویم.
منطقه مرکزی شهر پراگ پایتخت جمهوری چک به روز پنجشنبه گواه تیراندازی مرگباری بود. داوید کوزاک، یک محصل 24 ساله در پانتون چارلز، به سوی شماری از افراد شلیک کرد. مقام های امنیتی جمهوری چک گفتند که در این رویداد 14 تن به شمول حمله کننده جان دادند و 25 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت دادن از زخمیان وخیم خوانده شده است. پلیس تایید کرده که فرد مهاجم بعد از تیراندازی دست به خودکشی زده است. ویترا کوشان، وزیر داخلی جمهوری چک، به رادیوی چکی به نام رادیو ژورنال گفته است که همه 13 قربانی رویداد شناسایی شدند. به گفته وزارت داخلی جمهوری چک، یک هلندی و دو شهروند امارات متحده عربی شامل زخمیانند. به خاطر این رویداد خونین فردا شنبه در جمهوری چک ماتم ملی است. تیراندازی خونین در پراگ واکنش های را به دنبال داشته. پیتر پاول، رئیس جمهور چک، گفته است که از آن چه اتفاق افتاده تکان خورده و به نزدیکان قربانیان تسلیت گفته است. رهبران جرمنی، فرانسه، سلواکیا، اتحادیه اروپا و اسرائیل نیز تسلیت و همدردی خود را ابراز کردند. قصر سفید گفته که آماده است در صورت نیاز به جمهوری چک کمک کند. کارن ژان پیر، سخنگوی قصر سفید، گفت که مقامات فدرال با مقامهای جمهوری چک که در باره رویداد تحقیق میکنند با تماسند و ایالات متحده آماده است تا در صورت نیاز کمک کند. از سوی دیگر، ولودیمیر زلینسکی، رئیس جمهور اوکراین، در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که تسلیت صمیمانه خود را به خانواده های قربانیان ابراز میکند. زلینسکی در ادامه افسوده که آرزو میکند زخمیان به زودی شفا یاب شوند. جیف گیتمن، سرپرست رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی مستقر در پراگ، در بیانیه گفته است که رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی در ابراز همبستگی با همه کسانی که در این رویداد تکان دهنده متاثر شدند میپیوندد. به دنبال رویداد دیروز در شهر پراگ، مقام ها اقداماتی را برای محافظت نهادهای آموزشی و اهداف نرم در سراسر جمهوری چک روی دست گرفتند. اما پلیس می گوید که تهدید بالقوه محسوس نیست و اقدامات به خاطر پیشگیری از رویدادهای احتمالی اتخاذ شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم در مورد مهاجرت پر از فراز و نشیب افغان به شما میگوییم که پس از دشواری های زیاد توانسته به جرمنی برسد. بیشتر در این گزارش.
پس از تحمل سرگردانی های دو ساله در جنگل های بلاروس و پولند، 6 ماه پیش به آلمان رسیده. نورالله آریان که در افغانستان خبرنگار بود میگوید که در این سفر دو ساله بارها مرگ را انگار با چشمانش دیده است. او پس از این سرگردانی ها تازه در کمپی در برلین پایتخت آلمان مقیم شده. اما وقت سخن از خانواده و فرزندانش مطرح می شود جلوی اشکهایش را نمی تواند بگیرد.
نو هغه ورځ خو ډیره سخته ورځ ده چې مور سره می چې بروس خط اخیسته ایده.
روزی که با مادرم با همسرم و فرزندانم خداحافظی کردم برایم بسیار سخت بود.
ډیره سخته از مرا بره دلت دیر سخته کنه چه نمور نه
این بسیار سخت است که کسی از مادر همسر و فرزندانش جدا شود.
بیا هم مجبوری ده مگ مجبورو چه باید مور سره
همه ناگذیر بودم که مادرم و مادر دومم را که خاک و کشورم بود ترک کنم.
دیر مشکل ده.
نورالله که سفر قاچاقیش از کابل آغاز شد میگوید با قاچاقچیان توافق کرده بود که تا مسکو هوایی برود و سپس راهی بعدی رسیدن به اروپا را زمینی طی کند. نورالله پس از ماها سرگردانی در جنگل‌های میانی پولند و بلاروس بار دیگر موفق به گذر از مرز شده است. سرانجام در روز نخست عید رمضان امسال از پولند به آلمان رسیده است. هرچند که آریان نیمی از راه قاچاق به اروپا را هوایی پیموده اما در باره برخورد قاچاقبران از مسکو تا آلمان چنین میگوید.
نو ولته چې ورسید مسکو ته پلان کوچ ډول موټر ولاړ وو توري شیشه وی پرده
در مسکو یک موټر نو فلاین کوچ استاد بود. شیشه هایش پرده سیاه گرفته شده بود. 15 نفر دیگر هم در موټر بودند. بسیار جای تنگ بود. در چوکی هایی که 3 نفر باید می بود ما 5 نفر نشسته بودیم. تا بلاروس تمام شب منزل کردیم و فردا 11 بجه بلاروس رسیدیم. بسیار به تکلیف شدیم. سفر با قاچاقبر به میل شما نیست، نه در غذا خوردن، نه در آب نوشیدن و نه در تشناب رفتن. این که کدام سمت و کجا می رود و کجا پیاده می کند این همه به اختیار آنهاست. بسیار به تکلیف آمدیم.
هر چه دای وای چرت وقفه در کوي چرت نه در کوي بس نده په خوخه بزه ډیر نهایت په تکلیف راغلی.
آریان که باشنده اصلی ولایت خوست است میگوید در این سفر 10 جوان دیگری خوستی هم با او بودند که 4 تنشان در مسیر به دلیل سختی های سفر و سردی هوا جان دادند.
سلامونه اونه که هیله مونگ دل سو نفر مرگری چی دلتا به بلاروس هیوات رقلوی دلتا در مسافرش
او دو مارا در خانه در پولند سپری کرده که به گفته خودش زندگی برای حیوان هم در آن ناممکن بود. به گفته آریان قاچاقچیان هنگام گرفتن پول وعده های زیادی برای امکانات سفر مانند نان و جایی بود و باش داده بودند. وعده هایی که در عمل خلاف آنها ثابت شد.
وحل و تکول و سپکول و پسپای بند خوراک و در طول مسائل کی
لط و کوب بود. ما را به دهن سگ ها می انداختند. اگر راه بلد را بشناسند دستگیر می کنند. در پیش چشم ما دو راه بلد را بازداشت کردند و به یک حفره که مانند قبر بود انداختند. لباس هایشان را کشیدند و خیلی آنها را اذیت کردند. گریانشان را درآوردند. کسانی را به دهن سگ ها دادند و کسانی را هم با دندلت و کوب کردند. مرا هم 5-6 چوب زدند. دوستانم را هم 15-16 چوب زدند.
15 دنده شپک دنده دست و هنم زموگ ملگری لاس 15 دنده.
آریان در این سفر پرخم و پیچ زخمی هم شده. او در پاسخ به این پرسش که آیا زندگی اروپا ارزش این همه سختی ها را دارد میگوید:
نو هغه څوک چې زیرک وی تعلیم یافته وی اروپا خدا ورته ژوند
کسانی که با سواد و زیرک هستند اروپا برایشان خوب جای است، اما زندگی برای بی سوادان در این جامعه بسیار سخت است. زندگی اروپا ارزش این راه، این سختی، این سردی، این لاتوکوب، توهین و تحقیر و این همه را ندارد. وقتی در این مسیر میبینید که پلیس میآید و تو را لاتوکوب میکند، پیش سگ ها میاندازد و یا توهین و تحقیر میکند، انسان به اندازه ناامید میشود که وقت خود را میبینی و او را میبینی اگر بشناسد که من کیستم نباید چنین برخورد کند. پس به این هم لاتوکوب نمیارزد.
پس از برگشت طالبان به قدرت، هزاران جوان از افغانستان به هدف رسیدن به اروپا از مسیر ایران و ترکیه و یا هم از راه بلاروس و پولند راهی این راه خطرناک شدند. شماری هم در این مسیر جان دادند، شماری دیگری ماها را در زندان ها سپری می کنند و تعدادی با قبول این همه سختی به اروپا رسیدند که اکنون با فشارهای مضاعف روحی و روانی دچار شدند. در حالی که آن خوابهایی را که در افغانستان درباره زندگی اروپا می دیدن نیز اینجا به واقعیت مبدل نشدن.
تشکر از همراهیتان. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. در ادامه برنامه با همکارم فریده سیال باشید.